أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. مقدمه پنجم از مقدماتی که مرحوم نائینی در بحث ترتب مطرح کردند به این منظور مطرح شده که در واقع موضوع محل بحث در مسئله ترتب را به خوبی تبیین کنند و توضیح بدند و این که اثبات کنند ترتب موجب جمع بین ضدین نمی شود. خوب دقت کنید. بله؟ بله دیگه، طلب جمع بین ضدین نیست. بله دیگه. عرض به حضور شما، تا اینجا اگر بخوایم یه توضیح کلی درباره مقدمات پنجگانه مسئله ترتب که مرحوم نائینی مطرح کردن بدیم، اینطور میتونیم بگیم که از مقدمات پنجگانه اون مقدماتی که صحت خطاب ترتبی بر اونها متوقف است، سه تا مقدم است. این مطلبی است که خود مرحوم نائینی گفتن. مقدمه دوم، مقدمه چهارم و مقدمه پنجم. مقدمه اول و مقدمه سوم به یه منظوری منعقد شده، مقدمه دوم و چهارم و پنجم اصل و اساسه. این مطلب خود مرحوم نائینی است. ایشون میگه مقدمه اول برای بیان تحریر محل نزاع بود، مقدمه سوم برای این مطرح شد که برخی از شبهات و اشکالاتی که نسبت به مسئله ترتب مطرح میشه جواب داده بشه، به تعبیر ایشون لبیان دفع بعض ما تخیل من توقف الخطاب ترتبی علی، که اون وقت برخی اشکالات رو ذکر کردند و پاسخ دادند. یعنی که انم مقدمه اول و سوم محوری نیستند، اساس کار اون سه تا مقدمه است، دوم و چهارم و پنجم. هدف اصلی در این سه مقدمه اینه که به نحوی خطاب ترتبی را تصحیح بکنن. لذا شما ملاحظه فرمودید در مقدمه چهارم طولیت دو خطاب ثابت شد، مرتبه بندی و رتبه بندی بین دو خطاب ثابت شد. همه اینا تأثیر داره در صحت خطاب ترتبی. در مقدمه پنجم هدف اصلی اینه که بگن اگر ما دو خطاب داریم و میگیم هر دو خطاب فی زمان واحد موجودند، به هیچ وجه این مستلزم جمع بین ضدین و طلب جمع بین ضدین نیست. پس همه توجه مقدمه پنجم به این جهته. اینو باید دقت بکنید که اون وقت ذهنتون معطوف بشه به این نکته که مطالبی که در مقدمه پنجم گفته میشه برای چیه. همه جهتگیری مقدمه پنجم برای اینه که برای شما معلوم کنه بحث کجاست و اینجا طلب الجمع بین ضدین پیش نمیاد. این عرض به حضور شما یک توضیح کلی درباره مقدمه پنجم و جایگاهش در بین مقدمات پنجگانه و نقشی که در مسئله ترتب داره. اون وقت مرحوم نائینی این در فوائد الاصول جلد 2 صفحه 350 و جلد 1 صفحه 352، بعد مرحوم نائینی آخر بحث یه بیان اجمالی داره، بعد یه بیان تفصیلی قبلش داره. حالا ما ترتیبشو عوض میکنیم، اول بیان اجمالی مرحوم نائینی رو در مقدمه پنجم عرض میکنیم، بعد بیان تفصیلی ایشون. خوب دقت کنید، در مقدمه پنجم ایشون در واقع چند تقسیم ذکر میکنه و نهایتاً اشاره میکنه که موضوع بحث در ترتب کدام یکی از این اقسامه. بیان اجمالی ایشون اینه، میگن موضوع، بله من این عبارت اجمالی ایشون رو، بیان اجمالی ایشون رو بیارم، بله میگن و حاصل و تقسیم، حاصل تقسیم اینه که موضوع هر حکمی یا شرط هر حکمی اما ان یکون قابلا للوضع و رفع تشریعی و اما ان لا یکون قابلا لذلك، یا قابل وضع و رفع تشریعی هست، یعنی شارع میتواند اون را وضع کنه، میتواند اون را برداره و برطرف کنه، و یا قابل وضع و رفع تشریعی نیست، یعنی اختیارش به دست شارع نیست. اولی اونی که اختیارش به دست عرض به حضور شما شارعه، مثل استطاعت در حج. اونی که اختیارش به دست شارع نیست مثل عقل و بلوغ. عقل یک شرطیه در حکم که وضع و رفعش به دست شارع نیست، یا عقل هست یا عرض به حضور شما، حالا توضیحشو عرض میکنیم. بعد میفرماید ول اولو، یعنی اونی که قابل وضع و رفع تشریعی هست، اما ان یکون قابلا لکل من الدفع و رفع،
و اما ان یکون قابلا للدفع فقط. اونی که وضع و رفعش تشریعیه و قابلیت وضع و رفع تشریعی داره، یا هم قابل دفع و هم قابل رفع، یا فقط قابل دفع. فرق دفع و رفع هم که میدونید چیه. رفع یعنی بعد از اینکه موضوع محقق شد این موضوع را بردارن، دفع یعنی اینکه نگذارن موضوع محقق بشه. و علا کلت تقدیر این، یعنی چه قابل دفع و رفع باشه چه فقط قابل دفع باشه. اما ان یکون قابلا للرفع الاختیاری ایزن و اما الا یکون، یا قابل رفع اختیاری هم هست یا این چنین نیست. و رفع التشریعی اما ان یکون به نفس تکلیف و اما ان یکون به امتثاله. رفع تشریعی هم یا به نفس خود تکلیف صورت میگیره یا با امتثال تکلیف. اینا تقریبا چهار تقسیمه که مرحوم نائینی اینجا ذکر میکنه. در هر تقسیمی اقسامی تصور میشه، اون وقت موضوع بحث در اهم و مهم و مسئله ترتب را فقط یک قسم میداند. اون کجاست؟ اذا کان امتثال و تکلیف رافعا لموضوع آخر. میگه ببینید، ما که میگیم طلب الجمع بین الضدین پیش نمیاد، کجا میگیم طلب الجمع بین الضدین پیش نمیاد؟ کجا میگیم؟ اونجایی که امتثال تکلیف رافع موضوع تکلیف دیگر بشه. خوب این جمله رو به خاطر بسپارید تا بعد از بیان اقسام دقیقا فرق این قسمی که محل گفتگوست با اون اقسام چی بشه؟ روشن بشه. میگه یکی از این دو تکلیف اگر امتثال بشود، امتثال این تکلیف، مثلا تکلیف به صلات، این رافع موضوع تکلیف دیگر است، یعنی رافع موضوع تکلیف به ازاله است. و وقتی امتثال یک تکلیف موضوع تکلیف دیگر رو رفع بکنه، دیگه طلب الجمع بین الضدین پیش نمیاد. خوب دقت بکنید. حالا این بیان اجمالی مرحوم نائینی است که در فواید الاصول جلد یک صفحه 354 مطرح شده. حالا این بیان اجمالی رو توضیح میدیم به همراه مثال که خود مرحوم نائینی هم همین کار رو کرده. خوب دقت کنید، این تقسیم هایی که ایشون ذکر کرده، در واقع عرض کردم 4 تا تقسیم اینجا بیان شده. تارتن میگن موضوع و یا شرط اون، عرض به حضور شما، به دو قسم تقسیم میشه و از دو حال خارج نیست. موضوعات تکالیف و شرایط تکالیف گاهی از این قبیله که ید وضع و رفع تشریعی به اون نمیرسد، یعنی وضع و رفع اون در اختیار شارع نیست. به عبارت دیگه اساسا قابلیت این که شارع اون رو بگذاره یا برداره ها ندارن. چرا؟ چون اینا امور تکوینی هن. مثل عقل و بلوغ و وقت. خب بالغ شدن یه امر تکوینی است، حالا یا رسیدن به 29 سالگی یا مثلا عقل یه امر تکوینی است، وقت دخول وقت این که حالا ظهر از راه برسه این دیگه دست شارع. ببینید وقتی میگیم دست شارع نیست یعنی من حیث و شارعیه ها، و الا شارع به اعتبار اینکه خداونده، خب همه این امور مستند به خداست. از حیث شارع و قانون گذار بودنش لا تناله ید الرفع والوضع التشریعی الیها، به این امور دست شارع نمیرسه. اما قسم دوم اون اموری است که یا موضوع و شرطی است که قابلیت این رو دارد که شارع اون را وضع یا رفع بکنه. مثلا استطاعت نسبت به حج، این امرش به دست شارعه. خب وضعش معلومه، میتونه بگه از استطعت یجب علیک الحج. رفعش چی؟ رفعش اینه که مثلا میگه عد دیونک. خب قهرن اگر دین و قرض واجب الاداء باشند، با امر به وجوب اداء دین استطاعت چی میشه؟ مرتفع میشه. یه کسی الان توانایی داره، پول داره، مثلا طبق اون معیارها بره حج و برگرده و زن و بچهش هم تو زندگی معطل نشن، در این حال بدهیایی هم داره. خب این الان استطاعت داره، ولی وقتی شارع با یه بیانی اداء دین را مقدم میکنه بر هزینه کردن برای حج، قهرن این وقتی میخواد دینش رو ادا کنه، با ادا کردن دین و تقدیم وجوب اداء دین بر حج، این دیگه از استطاعت چی میشه؟ خارج میشه. پس وضع استطاعت به دست شارعه. بله، این یه موضوع یا شرطی است که جعلش به دست شارعه، رفعش هم به دست شارعه. شارع چجوری برداشته استطاعت را؟ ها؟ با امر به لزوم اداء دین. این تقسیم اول که موضوع یا شرط اون از دو حال خارج نیستن، یا اختیارشون اختیار وضع و رفعش به دست شارعه، یا اختیار وضع و رفع به دست شارع نیست. خب بله بله بله، عقل و بلوغ و وقت و این تعبیرشونه کل عقل و البلوغ و الوقت. یه مثال دیگه هم ایشون زده برای قسم دوم. برای قسم دوم علاوه بر استطاعت در حج، فاضل معونه در خمس و زکات رو هم مثال زده ایشون. فاضل المعونه فی الخمس، میگه ببینید عرض به حضور شما، خب بر انسان ها واجب خمس بدن یک پنجم مازاد بر ها معونه. خب حالا معونه که از خمس مستثنا شده. زائد بر معونه مازاد بر معونه سنه خمس درش ها واجبه. خب حالا این مازاد بر معونه سنه امر تکوینی یا تشریعیه؟ این تکوینیه، ولی در این حال قابلیت وضع و رفع تشریعی داره، به این که خداوند متعال یا شارع بیاد با امر به اداء دین این فاضل معونه سنه را چکار کنه؟ برداره. اگر نخواد قرضشو بده این مازاد بر معونه سنه داره، از 100 تومن مثلا 200 تومن یا 50 تومنشو خرج زندگی کرده، 50 تومن مونده، این فاضل معونه سنه است، تکوینن باقی مونده از مخارجش، آخر سال انقدر زیاد آورده، این یه امر تکوینی است. ولی چی؟ ها؟ ولی شارع این رو بر می دارد. چگونه؟ میگه با این دینت رو ادا کن، اگه 50 تومن قرض داری برو قرضتو بده. پس دیگه چیزی به نام فاضل معونه سنه باقی نمیمونه. مازاد بر معونه سنه اینجا با اینکه امر تکوینی است، اما شارع اون را میتواند بردارد، همطور که میتونه با امر به اداء دین استطاعت رو برداره.
خب بر نمیداره شارع، داره اون محدوده رو مشخص.
چرا دیگه؟ یعنی میگه یعنی که انه اینجا
استطاعت چی هست؟ وقتی استطاعت حاصل میشه که شما دین رو،
خب نه اینو همین، خیلی خوب، در واقع الان اون استطاعت واقعی اون تواناییه که شما بری و برگردی، و الان توانایی داری با این پول بری بیایی، ولی ما به ازایش قرضه. حالا اگر شارع اینو بر نمی داشت طبیعتا استطاعت بود، اما شارع اومده این استطاعت رو برداشته، یعنی گفته جایی که کسی بدهکاره مستطیع نیست، کسی که بدهکاره مازاد بر معونه سنه نداره، در حالی که واقعا داره، خرجش امسال بیش از این نبوده. پس وضع و رفعش به دست شارعه. این تقسیم اول. عرض به حضور شما، یا وضع و رفع اون در اختیار شارع است، و یا اینکه ید شارع به اون نمیرسه. تقسیم دوم ایشون میکنه، میگه تقسیم دوم اینه که موضوع و شرط به سه قسم تقسیم میشند، یا این موضوع موضوع حدوث تکلیفه، یا شرط شرط حدوث تکلیفه. به عبارت دیگه حدوث موضوع و شرط مدخلیت دارد در ترک تو به حکم و بقای حکم. یا اینجوریست که این موضوع و شرط در حدوث عرض به حضور شما، این موضوع و شرط در ترتب حکم دخیله، اما در بقای حکم دخیل نیست. دقت کنید این سه حالت رو، این موضوع و شرط یا حدوثش مدخلیت در ترتب حکم دارد، بدون اینکه در بقایش مدخلیت داشته باشد، یا به نحوی است که هم در ترتب حکم و هم در بقای حکم مدخلیت داره. و قسم سوم اینه که مدخلیت این موضوع و شرط در بقای حکم فی الجمله تأثیر داره، یعنی باعث بقای اون در مقداری از زمان میشه، نه بقای بالجمله، بقای فی الجمله. حالا دقت کنید، مثال هایی که برای این سه قسم میتوانیم ذکر کنیم، قسم اول اینه که موضوع و شرط در ترتب حکم مدخلیت دارن، در بقای حکمم مدخلیت دارن. مثلا سفر و حضر رو در نظر بگیرید، و فرض کنیم مبنای ما هم این است که ملاک در تعلق حکم حال وجوب حکم، نه حال ادا، اون زمانی که حکم واجب می شود. خب حدوث سفر برای وجوب قصر در نماز، این که انسان نمازشو شکسته بخواند، چه عاملی باعث میشه وجوب قصر در صلات ثابت بشه؟ حدوث این حکم تابع چیه؟ تابع تحقق عنوان سفر. یعنی به صرف این که سفر محقق میشود، وجوب قصر در صلات هم بله محقق میشه. خب یا مثلا دخول وقت در مورد تمام برای کسی که حاضر باشه، کسی که تو وطن زندگی میکنه به محض اینکه وقت میاد، وقت داخل میشه، نماز تمام بر او واجب میشود. خب اینجا مدخلیت سفر در حدوث حکم وجوب قصر قطعا تردیدی درش نیست، این موضوع تأثیر داره در این حکم و حدوث این حکم. برای بقا چی؟ این عرض به حضور شما طبیعتاً برای بقا هم بی تأثیر نیست، یعنی اگر این موضوع محقق شد و باقی ماند چی میشه؟ نماز شکسته است. شما همین مثال رو روی مبنای دیگر در نظر بگیرید. قسم دوم کجاست؟ قسم دوم اونجایی است که موضوع سبب حدوث، موضوع سبب حکم میشه، باعث ثبوت حکم میشه. عرض به حضور شما، اما در بقایش تأثیر نداره. مثالش همین مثال سفره، سفر باعث میشه وجوب قصر ثابت بشه، عنوان سفر که محقق شد نماز انسان چی میشه؟ شکسته میشه. منتها در باب سفر و وجوب قصر دو مبنا وجود داره، دقت کنید. یه مبنا این است که ملاک حال الوجوب است، یه ملاک و معیار و مبنا اینه که ملاک حال الاداءه، یعنی اون وقتی که نماز بر شما واجب شد، شما مسافر بودی یا عرض به حضور شما حاضر، یه نظر میگه ملاک حال وجوبه، میگه اگر شما در حال سفر بودی یه نمازی بر شما واجب شد، این وجوب قصر نه تنها ثابت میشه بلکه باقی هم ها میمانه. لذا اگه شما مثلا سفر هم زائل شد، پاشدی اومدی تو شهرت، نماز شکسته میتونی بخونی، چون حکم حادث شد، علت حدوث حکم عنوان سفر بود، ملاک عرض به حضور شما این هم چیه؟ ها؟ ملاک این حکم هم همون حال وجوبه. حالا اون یه بحث دیگه است، اصل عنوان سفر، نه مسافری که سفرش هم مشکلی نداره. پس عنایت بفرمایید، گاهی حدوث موضوع تأثیری در بقای حکم ها دارد، یعنی حدوث موضوع هم در ترتب حکم دخالت داره، هم در چی؟ بقای حکم. اون مبنای دوم، دقت کنید، مبنای دوم اینه که ملاک در بقای حکم چیه؟ اون حال اداست، نه حال وجوب. خب در این صورت وجوب قصر تا چه زمانی ثابته؟ تا اون زمانی که این میخواد ادا بکنه، یعنی بقاء السفر الى زمان الاداء اگر محقق شد، اون وقت این حکم باقی است، ولی اگر سفر ساقط شد، دیگه وجوب قصرم از بین میره. مثال یکی است، ولی علی المبنیین فرق میکنه، هر کدوم میشه مثال برای یک قسم. این مبنا تو فتوا هم تأثیر داره دیگه. قسم سوم اونجا ایست که بقاء الموضوع دخالت در بقاء الحکم فل جمله دارد، یعنی در مقداری از زمان اگر باقی باشه در اصل حکم دخالت داره. مثالش وجوب اشتراط وجوب صوم به حذر تا زوال. خب صوم تا چه زمانی واجبه؟ این که کسی تا ظهر در وطنش بمانه. اگر تا ظهر ماند، بعد از ظهر از وطن خارج شد، این وجوب برداشته میشه؟ نه، وجوب صوم دیگه به قوت خودش باقی است. پس این حکم بقایش مشروطه به بقای موضوع در یه وقتی از زمانه. لازم نیست برای وجوب صوم تا غروب تو وطنش بمونه. اگر قبل از زوال از وطن خارج شد، کلن حکم منتفی میشه، دیگه وجوب صوم برداشته میشه. اما اگر یه مقداری از زمان رو در وطن بود، از طلوع فجر مثلا تا زوال، یا حتی اگر بیرون بود ولی قبل از زوال یه مقداری را در وطن حاضر شد، این حکم ثابته. پس مدخلیت این حکم، مدخلیت بقاء این موضوع در حکم چیه؟ فل جمله است. اینم عرض به حضور شما قسم سوم. پس عنایت فرمودید تا اینجا دو تا تقسیم رو گفتیم، قسم تقسیم اول رو گفتیم مثالاش رو زدیم، تقسیم دوم رو گفتیم مثالاش رو زدیم، دو تا تقسیم دیگر مونده که حالا اینا رو باید بگیم و بعد معلوم کنیم که منظور ایشون چیه و کدام یکی از این اقسام داخل در محل بحثن. یه روایت مختصر بخونم، دو سه هفته ترک شده، مورد اعتراض قرار گرفتم، چون ولادت امام عسکری هم بود چند روز قبل، از امام عسکری علیه السلام وارد شده، میفرماید قولو للناس حسنا مؤمنهم و مخالفهم، اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات لاجتذابهم الی ایمان. امام عسکری علیه السلام می فرماید با مردم به نیکویی سخن بگویید، زبان نیکو قطعا برای دوست و دشمن مؤثره، زبان نیکو باعث نزدیکتر شدن دوست میشه، برای غیر دوست باعث تحبیب میشه. البته یه مواقعی با دشمن باید با درشتی سخن گفت که احساس نکنه اینجا به هر حال ضعف و زبونی و ذلت وجود داره. حالا در این روایت به خصوص منظور از مؤمنهم و مخالفهم یعنی پیروان مکتب اهل بیت و غیر پیروان. در مورد پیروان مکتب اهل بیت یعنی شیعه، غیر پیروان اهل بیت یعنی اهل سنت عامه، با همه به نیکویی سخن بگید. واقعا ما طلاب، من نمیدونم یا این آموزه ها و دستورات را نمیشنویم یا نمیبینیم یا نمیخواهیم بعضا به اینها عمل بکنیم. میبینیم و میشنویم و میخوانیم ولی عمل نمی کنیم. قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکویی سخن بگید، هم مؤمنشون هم مخالفشون. خب این با مؤمنین، عرض به حضور شما، علاوه بر نیکویی، عرض به حضور شما، در سخن این باعث میشه اونها رو، باعث انبساط اونها میشه. با مخالفین که سخن میگین، با مدارا سخن میگید، باعث میشه اونها اجتذاب به ایمان و مکتب اهل بیت پیدا کنن، اینها جذب اهل بیت بشن. خب اگر ما با درشتی با اهل سنت سخن بگیم، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش عکس العمل اونهاست و باعث دور شدن اونها از اهل بیت و مکتب اهل بیت و کسانی که ادعای پیروی مکتب اهل بیت میکنن. ان شاء الله به خداوند به ما توفیق بده بتوانیم با همه، با خودمون، به زبان نیکو، با روی گشاده، با سعی صدر انشاءالله برخورد داشتی باشیم و پیوندها و محبتها و الفتهای ما روز به روز بیشتر بشه. الحمدلله رب العالمین.